سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغان ها به کانادا سپاسگزاری کرده است. او از ماه آگست سال 2021 تا حال بیش از 31,000 افغان از ماه آگست سال 2021 میلادی تا حال بیش از 31,000 افغان به کانادا منتقل شده اند و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 40,000 نفر برسد. در یک خبر دیگر داریم که انتظار می رود جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان گفت که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. جرمنی این برنامه را در ماه مارچ به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متوقف کرد. کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که تلاش ها برای رهایی افغان های زندانی در آن کشور ادامه دارد. سید عبدالجبار تخاری به رادیو آزادی امروز گفت که در حال حاضر بیش از 280 افغان در زندان های پاکستان به سر میبرند.
مجموعه تعداد رها شدگان 2380 تن است و مباقی که در زندان ها محبوسین موجود است تعدادشان 282 تن است که کوشش جاری است تا که اینها هم هرچه زودتر رها گردیده و وطن برگردند.
تخاری افزود که 13 افغان به روز پنجشنبه گذشته از زندان های ایالت سند پاکستان رها و به افغانستان انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها پلیس در این اواخر صدها افغان را در پاکستان بازداشت کرده است. مقام های پلیس پاکستان قبلا گفتند که افغان های فاقد اسناد در آن کشور بازداشت شدند. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو پایتخت روسیه، از باشندگان این شهر خواسته است که از سفر به اطراف پایتخت خودداری کنند. این در حال است که حکومت روسیه عملیات را برای جلوگیری از ورود جنگجویان اجیر گروه واگنر به مسکو را اندازی کرده است. پیش از این مسکو امروز اقدامات ضد تروریسم را روی دست گرفت که به ادارات امنیتی صلاحیت بیشتر می دهد تا مردم و وسایل حمل و نقل را توقف دهند و آنها را تلاشی کنند. شاروال مسکو همچنان گفته است که برای کاهش خطرات پس فردا دوشنبه روز کاری در مسکو نخواهد بود. او وضعیت را دشوار توصیف کرده است. هزاران سرباز گروه واگنر ظاهراً برای تصاحب قدرت از شهر روستوف در جنوب روسیه به سمت مسکو حرکت کردند. گروه واگنر به رهبری افگینی پریکوزین امروز گفت که وارد بخشای از شهر روستوف شده است. گزارش ها کیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده. و 3 تن پس از آن کشته و بیش از 20 تن دیگر در اوکراین زخمی شدند که روسیه دیشب به چند شهر اوکراین راکت شلیک کرد. مقام های محلی میگویند که بر اثر اصابت یک راکت به یک ساختمان مسکونی در شهر کیف پایتخت اوکراین 3 تن کشته و 11 تن زخمی شدند. به گفته مقام ها 11 تن دیگر به شمول 3 کودک در حمله راکتی در شهر دنیپرو زخمی شده و 4 خانه تخریب شدند. شاروال خارکیف در تلگرام نوشته است که در نتیجه اصابت راکت به یک لوله گاز در این شهر آتش سوزی رخ داده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان از اعلام جرمنی مبنی بر سرگیری روند پذیرش پناهجویان افغان استقبال میکنند.
واقعاً دیر سخت و
واقعاً ما انشان ما را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است.
شکایت مردم از پرچاوی برق در افغانستان.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده ولی بدبختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است.
پیام های شما را هم داریم.
پریشان شد به این مانده اولادای ما کنش گران میکنه. پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداریم، ما متقاعدین.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها کیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده. پیش از این گروه واگنر به رهبری افگینی پریگوزین گفت که وارد بخشای از شهر روستوف در جنوب روسیه شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شده و وعده کرده که از این کشور محافظت خواهد کرد. بیشتر در این گزارش.
بحران جدید روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شرکت واگنر را که بیشتر جنگ در اوکراین را برای روسیه به پیش می‌برد به شورش مسلحانه متهم کرده است. این در حالی است که جنگجویان اجیر واگنر ادعا کردند که برخی از پایگاه‌های نظامی روسیه و شهر روستوف را تصرف کردند.
ما اجازه نمیدهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما از مردم و دولت خود در برابر هر گونه تهدید به شمول خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد. آنچه اکنون با آن روبرو هستیم خیانت است. جاه‌طلبی های نامعقول و منافع شخصی منجر به خیانت. خیانت دولتی و خیانت به مردم خود و آرمان مشترک می شود که مبارزان و فرماندهان واگنر در کنار سایر واحدها و لواهای ما برای آن جنگیدند و جان باختند.
اما شرکت واگنر دلایل خاص خودش را برای آنچه پوتین خیانت خوانده می آورد. یوگنی پریگوژین رئیس این شرکت و کماندان عمومی ملیشه‌های اجیر واگنر از رهبری نظامی روسیه ناراض است و ناکامی‌ها در خطوط نبرد را به گردن مقامات ارشد روسیه از جمله سرگی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ارتش روسیه می‌اندازد. پریگوژین صبح امروز در یک پیام ویدیویی مدعی شد که شهر روستوف را تصرف کرده است.
то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых.
وقتی به اینجا آمدیم یک بار دیگر این خبر را تایید کردیم. مناطق وسیع خط مقدم از دست رفته است. تعداد سربازان کشته شده در مقایسه با آنچه در اسناد به رهبری گزارش شده است 3-4 برابر بیشتر است. و چیزی که به رهبری گزارش می شود 10 برابر بیشتر از آن است که در تلویزیون گفته می شود. ما روزانه تا 1000 نفر تلفات می دهیم. این شامل کشته شدگان، مفقودان و مجروحان و کسانی که امتناع می کنند که نمی خواهند بجنگند. نه به این دلیل که ترسو هستند، بلکه به این دلیل که انتخاب ندارند. هیچ سلاح ندارند، هیچ ساختار فرماندهی ندارند.
پریگوژین افزود که جنگجوهای وی در مراکز نظامی هستند و میدان هوایی را نیز تصرف کرده است. به گفته وی تیاره‌هایی که جنگ روسیه را در اوکراین انجام می‌دهند به طور عادی پرواز می‌کنند. در شهر روستوف آن مراکز نظامی روسیه قرار دارد که جنگ روسیه را در اوکراین رهبری می‌کند. مقامات مسکو قبلا نیز یوگنی پریگوژین را به شورش مسلحانه متهم کرده بودند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که پریگوژین یک روز پیش گفته بود یک کاروان مسلح به نام کاروان عدالت به مسکو فرستاده است. پریگوژین گفت 25,000 جنگجو از جمله سربازان روسی از او حمایت می‌کنند و هدف او برکناری رهبری وزارت دفاع از جمله وزیر دفاع سرگی شویگو و لویدرستیز والری گراسیموف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به بحران جدید داخلی روسیه گفت ضعف روسیه آشکار است و تا هر زمانی که مسکو سربازان و جنگجوهای مزدور خود را در اوکراین نگه می‌دارد بیشتر با ناآرامی‌های داخلی مواجه خواهد شد. در این حال جرمنی گفته است که از نزدیک تحولات جاری در روسیه را زیر نظر دارد. علاوه بر این وزارت دفاع بریتانیا در گزارش‌های روزانه خود اعلام کرده است که سایر قطعات شرکت واگنر نیز از ورونژ به سمت شمال حرکت می‌کنند و قطعاً هدف آنها رسیدن به مسکو است.
گزارش بود در باره تحولات تازه در روسیه. شاروال مسکو پایتخت روسیه است. باشندگان این شهر خواسته است که از سفر به اطراف پایتخت خودداری کنند. این در حال است که حکومت روسیه عملیات را برای جلوگیری از ورود جنگجویان اجیر گروه واگنر به مسکو راه اندازی کرده. هزاران سرباز گروه واگنر ظاهرا برای تصاحب قدرت از شهر روستوف در جنوب روسیه به سمت مسکو حرکت کردند. گفتگویی داشتم با فاروق فردا، روزنامه نگار آزاد، که تحولات روسیه را دنبال میکند و نخست از وی پرسیدم که ورود افراد گروه واگنر به بخشای از یکی از شهرهای روسیه به چی معناست؟
خب شما بهتر میفهمین که روسیه یک کشور بسیار بزرگ است، ششمی سی کل جهان هست. گرفتن یک شهرش شاید هم زیاد مورد بحث نمی بود، ولی راستوف یکی از شهرهای استراتژیک روسیه هست به دو دلیل، که یکی بازهای نظامی قوی روسیه در این شهر از گذشته ها وجود داره، و دوم این شهر نزدیکتر به سواستوپول و بر کریمیا هست که از اوکراین گرفته شده. از این جهت برای روسیه این مسئله بسیار با اهمیت است، و از طرف دیگر روسیه فکر نمی کرد که از داخل چنین یک انفجار از درون آغاز می شود و این کشور با بحران مواجه می کند.
چطور چون این وضعیت پیش آمد به نظر شما آقای فردا، و این بالای تهاجم روسیه در اوکراین چی تأثیر خواهد گذاشت؟
خب این قضیه روسیه قبلا هم ابراز نگرانی کرده بود در برخی موارد. از آقای افگینی پریگوشین ایگا پارپ روسیه در جریان بود، اما تصور نمیکرد که او بتانه کده حمایت نظامی کسب بکنه. ولی مهمترین گپی است که این مسئله بر روسیه به حد اهمیت است که تا حال از سال 1992 از سال 2000 به این طرف دومین بار است که رئیس جمهور در حالت اضطراری به مردم مراجعه میکنه، و بار اول هم در زمانی بود که یلسن مورد کودتا واقع شد و ناگزیر شد که یک تعداد روشن فکرای کشور که حامیانش بود با خود داشته باشه، و به تلویزیون آمد و به مردم مراجعه کرد و به خاطر جلب حمایت مردم. و این بار دوم است که رئیس جمهور پوتین هم با درک اهمیت این مسئله که برای حیات روسیه قابل توجه هست به مردم مراجعه کرد و حمایت مردم را خواست، حمایت نیروهای نظامی را خواست برای اتحاد و اتفاق روسیه. از این جهت تاثیرگذاریش سر اوکراین هم بدون شک تاثیرگذاری مثبت داره، و اوکراین ایره پیش قدمی میدانه برای حملات بعدی خود و یا برای اهداف بعدی خود.
تشکر. آقای فردا، گروه واگنر گفته که تا برکناری رهبری نظامی روسیه به پیشروی خود تا مسکو ادامه خواهد داد. فکر میکنین که رئیس جمهور روسیه تقاضای این گروه را خواهد پذیرفت؟
خب در حالت جنگی من تصور نمیکنم که با این شدت و حدتی که اونا هم بدون انعطاف مطرح کردن و رئیس جمهور هم به انعطاف حاضر شود، به خاطر از این که سرگی شایگو از یکی از حامیان اصلی رئیس جمهور پوتین است و از بسیار وقت در کنار پوتین قرار داره و در پست‌های مختلف تا والی مسکو و وزارت همه چی میگنش حوادث استراری و ایگاپاره هم در کنار پوتین کار کرده و زحمت هم برش کشیده. شاید فکر میکنم که از ورای دیگی معامله کنن با ایفگینی پریگوژین اگر او حاضر شوه به این گپ. در غیر او شاید در نظام یا در سیستم نظامی روسیه برخی تغییرات دیگه به وجود خواهد آمد که ممکن شمار افراد غیر یا افراد بیگناه قربانی ایچی شوه، ای معامله شوه.
گفتگوی بود با فاروق فردا، روزنامه‌نگار آزاد، اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
10:14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه اثر می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان در این باره معلومات داده. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان از این اعلام جرمنی استقبال کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه جرمنی میگوید دوشنبه هفته پیش رو روند انتقال کارکنان محلی و افغانهای در معرض خطر به این کشور را که چند ماه پیش به گونه موقت متوقف شده بود اثر میگیرد. یک سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرگزاری جرمنی گفته است که روند صدور ویزا برای پناهجویان افغان از 26 جون آغاز خواهد شد. او گفته است که این روند طی هفته‌های آینده به تدریج گسترش می‌یابد تا بتوانند به هدف از پیش‌تعیین شده ایشان یعنی پذیرش 1000 نفر در ماه برسند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی همچنان افزوده است بر اساس این روند در قدم نخست با افراد کمک صورت می‌گیرد که در حال حاضر به علت تأخیر در صدور ویزا در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند و بعد از آن روند خروج افراد آغاز خواهد شد که به آنها تعهد انتقالشان به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 1500 افغان در انتظار رفتن به جرمنی در ایران و پاکستان شب‌هایشان را صبح می‌کنند. ظاهراً این اعلام جرمنی نشان دهنده خبر امیدوار کننده برای پناهجویان افغان بوده که در پاکستان زندگی می کنند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که به علت مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید از 3 ماه به این سو در اینجا زندگی می کند و با مشکلات شدید روبرو است. او می گوید که اعلام اخیر حکومت جرمنی در زمینه انتقال افغانهای واجد شرایط به این کشور امیدوار کننده است و امیدوارند که این روند هر چه زودتر آغاز شود.
واقعا ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است. اما خوشبختانه تیروز وزارت خارجه آلمان از اثرگیری این روند خبر داد. در واقع این اعلام مژده خوشحالی است، اما به ما به گونه رسمی از سوی مسئولین روند انتقال چیزی گفته نشده است. ما از طریق رسانه ها خبر شدیم.
منم در رسانه ویله طریق خبر شو.
صبور غفور خبرنگار پیشین افغان مقیم در اسلام آباد که او نیز می‌خواهد به جرمنی برود میگوید امیدوار است که این کشور مطابق وعده اش روند انتقال مهاجران افغان را ادامه دهد. او گفت هرچند در مورد انتقال برایش رسما چیزی گفته نشده است، اما امیدوار است که از وضعیت کنونی بیرون شود.
اعلان آغاز روند انتقال افغانان از اسلام آباد و ایران به آلمان نوید خوشی برای ما و دیگر همکاران ما است. هرچند بیش از 3 ماه میشه ما در انتظار انتقال بودیم، در این 3 ماه خواسته یا نخواسته با چالش های فراوانی روبرو بودیم، اما این اعلان را یک نوید خوش برای خود و خانواده خود می دانم. هرچند تا کنون برای ما ایمیل یا کدام گفته های رسمی نیامده است، اما این اعلان نشان می دهد که هرچی زودتر ما را که در انتظار انتقال هستیم به آلمان انتقال بدهد و ما از نهادهای مسئول می خواهیم تا پیش از این ما را در انتظار نماند و هرچی زودتر تاریخ پرواز را مشخص بسازد. شکر.
حکومت جرمنی در پایان ماه مارچ سال روان به علت تقلب در روند انتقال افغانها به این کشور روند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. گفتنی است که پس از فروپاشی نظام پیشین جمهوریت در افغانستان حدود 30,000 افغان از جمله کارکنان پیشین محلی جرمنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و تعداد دیگر از افغانهای در معرض خطر به شهرهای مختلف جرمنی منتقل شدند. اما افغانهایی که به آنجا رفتند شکایت دارند که دریافتن خانه با مشکل مواجه هستند و حکومت جرمنی باید برای حل این مشکل آنها اقدام کند.
سلام فریده جان، عید مبارک.
توای نظر سای بختر خلا لریده
دور چیزی نکو رسید
خیمت بختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر، پروگرامی دیده چی کنیم
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي ځانګړي خبرونې لرو چې د اوریدونکو په خوښي پکې سندرې خبرو. تازه د راډیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وهو.
خیر مرام مهمان میسازي دیگه
نظر صاحب بیل تا کله پروګرام خکلی وي
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نو اوریدونکي کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي 00-420-24-24-24-24
و یا به شماره تلفون 00-4202-2112-4501
بختر کیز مکبته موسی
تا به اید.
ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. دولت کانادا میگوید لایحه‌ای که روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تسهیل می‌کند به حالت اجرایی درآمد. در بیانیه دولت کانادا آمده که لایحه 34 بخشی از قوانین جزایی این کشور را تعدیل کرده و به سازمان‌های کمک‌رسان کانادایی اجازه می‌دهد تا کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کنند. این در حال است که بر اساس ارقام ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
دولت کانادا روز جمعه اعلام کرده که لایحه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همچنین فعالیت‌های مهاجرتی و دیگر عملیات‌های دولتی که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود از سوی مقام سلطنتی امضا و به حالت اجرایی درآمده. قانون جزایی و مقررات ضد تامین مالی تروریسم کانادا محدودیت‌های قابل توجه را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان و در مناطقی که تحت کنترل گروه‌های تروریستی قرار دارند ایجاد می کرد. اکنون با ایجاد برخی تعدیلات بر اساس لایحه 341 به نهادهای امدادرسان اجازه کمک بشردوستانه به افغانستان و دیگر مناطقی که از سوی گروه‌های تروریستی کنترل می‌شوند داده می‌شود. اما دولت کانادا گفته است که اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از رسیدن هر گونه کمک مالی به گروه‌های تروریستی همچنان پابرجاست. مارکو مندیوچینو وزیر امنیت عامه کانادا تاکید کرده است که دولت کانادا متحد به حمایت از مردم افغانستان چه در رساندن کمک‌ها و چه در پذیرش پناهجویان است. در همین حال هارجی ایساجان وزیر توسعه بین‌المللی کانادا گفته که میلیون ها تن در افغانستان با یک فاجعه انسانی وحشتناک روبرو هستند و از این رو کمک های بشردوستانه به کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند ادامه خواهد یافت و آینده افغان ها بهتر خواهد شد. کانادا طالبان را به عنوان گروه هراس‌افگن میشناسد و میگوید که قدرت را به زور گرفتند، چیزی که قوانین فعلی این کشور به حکومت کانادا و سازمان ها اجازه نمیداد که به افغانستان کمک کند. اما اکنون با تعدیل قوانین جزایی کانادا روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تسهیل خواهد شد. این در حالی است که شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان می‌گویند که نیاز شدید به کمک‌های بشردوستانه دارند. یک زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که در یکی از هتل‌های کابل گارسون است اما نمی‌تواند هزینه مخارجش را تأمین کند.
شودونی سر به هفته یک روز دو روز مثلا می‌ریم بازم برن جایی که در سر بوچی نظامی بونه البته. بازم این تفکر کردم که ما اول وقت تفکر کنیم که تو روسیه رو زیر نون پس مون نمیخوریم دیگه. خواهی کار میکنم روز دونی سر رفا میتن نفیقی خانه در سر خودم هست. دیگه کمک غیره کتری به ما کسی کمک نکنه این کسنا این کمک. یه کسا ما نگرفتیم. این دو سال شد، این سال شد.
شیر احمد باشنده شهر کابل میگوید که او معلول است و با کراچیوانی نمیتواند خرج روزانه خانوادهش را تامین کند. او میافزاید که فقط یک بار برایش کمک شده است.
بعد کوشم کمک نکرد که ما را گرفتیم بعد به مون خدا دیگه این بخی ما را کمک نگرفت. این دفعه کل چند پتر که خشبه میگیرن و مساقه میگیرن و یا کل دروغ است. آن مخش قوم و اخاره به نیویورک کمک میکنون این کلیسا بود.
از آگست 2021 به این سو دولت کانادا کمک بشردوستانه 156 میلیون دلاری را در پاسخ به افزایش نیاز به کمک بشردوستانه در افغانستان اعلام کرده است. این کمک کانادا از طریق سازمان‌های بشردوستانه با تجربه مانند سازمان ملل متحد برای ارائه کمک‌های چون غذا، مراقبت‌های صحی و آب نوشیدنی هزینه شده است. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 28.8 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا هم چند روز پیش اعلام کرده که بیش از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند و این سازمان برای کمک رسانی به این شمار افراد با کمبود بودجه مواجه است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با افزایش درجه حرارت به بالاتر از حد میانگین آن، مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچاوی برق شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل و ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند که آن هم بسیار ضعیف است و نمیتوانند از وسایل برقی برای سرد ساختن اتاقهایشان استفاده کنند. گزارش در این مورد.
سال روان از یک سو گرمای بی پیشینه در کابل و سوی هم نبود برق مداوم مردم را در زندگی روزمرهشان با مشکل مواجه ساخته است. حدیث هویدا باشنده منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل بر رادیو زدی میگوید در این هوای به شدت گرم که برق نیاز اشد است، در طول 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و روز به روز گرمی بیشتر شده میرد، ولی بعد بختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است که در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً یک دو ساعت می آید دوباره قطع می شود و دوباره هم اگر آمدم یعنی به حدی نمی باشه که استفاده وسیع از او ما داشته باشیم. گرمی هوا و نبود مثلا آب صحی فلتر شده یا آبهای سرد مردم استفاده نتانست، این ها مشکلات بیشتری برشان پیش می شود.
فرید صاحب زاده که در شهر کهنه کابل زندگی می کند بر رادیو آزادی می گوید در طول 20 ساله که در کابل زندگی کرده است نخستین بار است که گرمای هوا به این حد بلند رفته است. او گفت که کمبود برق تحمل گرمی را برای مردم دشوار کرده است.
چیز تقریبا 45 کاله کیگی په دې خار کې ژوند کوم.
من تقریبا 20 تا 25 سال می شود که در کابل زندگی می کنم. سال روان گرمی به حد زیاد است، مشکلات برق و رفت و آمد برق هم بسیار زیاد است. در زمستان که برق می رود مشکل این است که مردم آبگرمی برقی استفاده می کنند، اما در گرمی خود تنها پکه استفاده می شود و یخچال که برق زیاد نیاز ندارند. در گرمی که برق و سهولت زندگی مهیا نباشد مردم چگونه زندگی کنند؟
جون برابر نمیین و البته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
سنگر باشنده قریه بربهار ولسوالی خوگیانی ننگرهار که در حال حاضر در شهر جلال آباد زندگی می کند می گوید که جریان برق در منطقه اش به حد ضعیف است که نمی تواند از پکه و کولر استفاده کند.
گرمی بسیار زیاد است، برق ها است اما بسیار ضعیف است. اگر ایرکندیشن یا کولر رو روشن کنیم هیچ کار نمی کند. کودکان از طرف شب هیچ خواب شده نمی توانند به خاطر که برق ضعیف است و کولر کار نمی کند، هوا را سرد نمی کند.
خواستیم در این مورد از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما با وجود تماس های مکرر او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما حدود یک ماه قبل ادعا کرده بود که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعت جریان دارد و تلاش دارند تا در سایر ولایات نیز برق منظم توزیع کنند. اما برخی افراد در آن زمان هم با رد این ادعا گفته بودند که برق منظم ندارند. بانک جهانی هم به روز سه‌شنبه گذشته در گزارش گفته که دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در مناطق شمال، جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرقی روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اما نبود برق زندگی در گرمای شدید را برای مردم دشوار ساخته است.
پیام ها و نظریات شما.
پیشنهاد روز باید مانده اولادای ما کلش گران میکنه، پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداریم، ما متقاعدین. دنیا کلش میگه که حقوق اطفال است، حقوق مرد است و زن است. ایچی رقم حقوق میگه که حقوق میگه بیدر حقوق بشر. اینجا پایمال از افغانستان هر دم شهید استیم، بیدر که برش یک میوه بخریم، یک بود بخریم، برش کالا بخریم. باید حالی ما بیدر به خرج استیم، به کار کلاچونی میکنیم، اون بیدر گای 50 رو پا کار میکنیم، گای 40 رو پا، گای 30 رو پا دفتر سوزان میگردیم. با ما کارم پیدا نمیشه، بیدر هم متقاعد ما که از معاش ما گشته اینشان نمیتن.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان همه از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها رو ساشون کشتن، مخفی خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور.
خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته، خود ما باید کمک شو.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده چند خبر. انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان گفت که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغانها به کانادا سپاسگزاری کرده است. شاروال مسکو پایتخت روسیه از باشندگان این شهر خواسته است که از سفر به اطراف پایتخت خودداری کنند. این در حال است که حکومت روسیه عملیات را برای جلوگیری از ورود جنگجویان اجیر گروه واگنر به مسکو را اندازی کرده. گروه واگنر به رهبری ایفگینی پریگوزین امروز گفت که وارد بخش‌های از شهر روستوف شده. گزارش آکیست که اردوی روسیه به نیروهای گروه واگنر در حال پیشروی در شهرهای اصلی به مسکو شلیک کرده و 3 تن پس از آن کشته و بیش از 20 تن دیگر در اوکراین زخمی شدند که روسیه دیشب به چند شهر اوکراین به شمول پایتخت کیف راکت شلیک کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 10:32 شب به وقت افغانستان شد. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
دیدن جایزه خدمت گرفته وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی به آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتری به آنها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زن زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواست‌ها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشد، گریه میکردم. ما منسان هستیم، آخر خوره پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنید، نمی وظیفه تو نسید، نه دیگه آوری یک آرسی رفتن هر معاملی که میشد یک لباس سهی نمی پشت مصوبی که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس سوک میشد، پس امو تندور داوه، پس امو بار کردن، کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت، دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایوارانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، بر از روی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا بر دوشم دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها رو به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن و خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران. بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد، حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالا دست بالا می کردن. به اثر کارهای شاقی زیاد، لطکوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان، در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت، در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که در یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از امو صبح وقتی که میخیزه تا شامه برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از امو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مرداشان اگر این شوه یک توپ تیکر میاره برای کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، و به کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتکاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
باید از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناپیشه می وزارد شوهر که در خانه شوهر خود گرفت باید از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کنه کار کنه و وقت واده خودم خیلی خانه جوران است، هم گلداری خود هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود هم اسمی خود هم توی کلیم سیتا کولاد را کار هم اندازیم سرش پان میده و بعد قد کار خود کنه در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی پاسس بکن مادم آده میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک وجیبه اخلاقی است برای زن، نه وجیبه تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشه، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضی کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن هم مرگموشو مخورم، گولی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میره.
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش کردیم خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمیآید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، با آن هم آنون مورد احترام قرار نمیگیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک میکند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمیدانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم از یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دو تای دیگام دار او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. ام صبح که میره می پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، وای در دستم بچه میج گشتم امیت خستگی خدا را خواهم خواه زلمیشم خواه از خاطر بچه ام از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالا قد کردن، عروسم هیچ در نظر نداره هیچ. که میای یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سر دست بگم این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، روزو داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شا قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه مام کم کم از مگشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با سانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشم در جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکس که من می عزت احترام خوشور کردیم، آل شکر خدا خودم هم تسنو دادم، قدر من میفهمم، جای برم کالا برم ممونه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند. آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می‌گردد. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو برای این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم ریا تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری میدانن؟
و فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانما خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگذار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم است. ولی خدمتگذاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
این خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثال هایی را دارم که یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم یا خودت مکلف شد یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینا یک دختر بیکاره پس به خانه پدره از ترس دخترای دیگه خود را وام میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما این مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بزنزی که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست من یک زن نامگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگه رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه رو داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایب برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت‌سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایارو نگهدار.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لریده
دور چیزی نخور اسید
خیمت بختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرام ایدیده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پخوخی پکی سندری خپرو تازده رادیو دایمی اوریدون کو تا زنگ وو
خیم مرم مهمان میسازی دیگه
نظر سایه بیل تاکل پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون که کولیشی چه از مقدقی وات سب شمیری تا زنگو وحی 00-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-
312-45-01.
بخترکیز مکبتم و سی
تا به ایت.
نظر می کشاند به سوی نسیم ازار آرزوی فریبا تو در چشم من چموتی
سرکش و ناشکی با